دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
شنوندگان عزیز و محترم، ساعت 10:07 روز سه‌شنبه 21 ماه می سال 2024 هست و با یکی دیگه از برنامه‌های دنیای پناهجویان در خدمت شما هستیم و افتخار میزبانی از آقای اسدی گرامی رو دارم. آقای اسدی عزیز، خوش آمدید به رادیو پیام، صبح شما بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم حمید جان، صبح شما هم بخیر و همچنین صبح شنوندگان عزیز هم بخیر باشه. مرسی.
خوبین؟ سلامتین؟ خوش میگذره بهتون؟ این روزها شادین؟
آره، خیلی ممنونم.
آره، دیروز بعد از ظهر، اول اینکه من دست شما درد نکنه، بالاخره به صورت خودجوش یک جشن کوچکی رو برگزار کردید. خیلی برای من موضوع جالب توجه این بود که در خانم ها در جشن دیروز تعدادشون بسیار زیاد بود و این از نظر من خیلی نکته مهمیه که نشون دهنده، یعنی میگن مشت نمونه خرواره، یه جورایی نشون میده که در واقع در تقابل با جمهوری اسلامی زنان الان پیشرو هستند و تعداد زنانی که در برابر جمهوری اسلامی ایستادند بسیار بیشتر از مردانه. به اعتقاد من دیروز این نتیجه رو من گرفتم. حالا شما یه تفسیری بکنید از دیروز، بعد بریم سراغ سوال ها.
به نظر منم همین طور بود، هم در اینجا همین طور بود. خانم ها در رأس همه چیز بودن و در کشورهای دیگری هم تقریبا همین طور بود. در برحال ویدیوهایی که مثلا منتشر شده یا مثلا تصویری که از شادی و رقص منتشر شده بیشتر خانم ها هستن. خب دلیلش هم برای ایرانی ها خیلی خیلی روشن هست. تمام عمر جمهوری اسلامی زنان رو سرکوب کرده، صرفاً و صرفاً به خاطر آزادی پوشششون. تمام اماکن عمومی رو زنان و مردانه کرده و یک اپارتایت جنسیتی رو قانونی کرده در ایران. به همین خاطر خب برای زنان مهم هست. مثلا کسی میشه رئیسی، سالها در موقعیت ها و مسئولیت های مختلفی در قوه قضاییه تا قوه مجریه بوده و در هیئت مرگ بوده و بالاخره ضد زن ترین رئیس جمهور مثلا یه مملکت بوده. آدمی بوده که گوش به فرمان خامنه ای بوده همیشه و برحال تنفر بسیار زیادی نسبت به این آدم وجود داشته و در همین دادگاه حمید نوری که 2 سال به طول انجامید، گفته میشه بیش از 2000 مورد اسم رئیسی به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ اومده. به هر حال یه آدمی تو سطح بین المللی به جلاد شناخته میشه و در همین یکی دو روز جلاد در تیتر روزنامه های غربی بود. این خاطر خب خیلی خیلی طبیعیه زنان پیشتاز مبارزه علیه جمهوری اسلامی باشند و همینطور هم هست به طور واقعی.
خب این رو میشه از دو منظر بهش نگاه کرد، یکی در واقع این که چرا مردان در کنار زنان کمتری میایستند این روزها و از منظر دیگر در واقع در تقابل بین زنان و جمهوری اسلامی و اون جنگ داخلی و اون شمشیری که از رو بسته نظام کثیف جمهوری اسلامی در برابر زنان داخل ایران، نشون دهنده اینی که بازتابش در سراسر دنیا در واقع تأثیر خودش رو گذاشته و زنان همچنان پیشتاز هستند در عرصه این جنبش زن زندگی آزادی. آقای اسدی، من یه اطلاعی میخوام بدم، یک دونم یه پرسش دارم از شما باز در همین رابطه. اطلاع هم اینه که توی خبرها و خبرگزاری‌های مختلف، خب اون کسانی که کار وبسایت میکنن و با مقوله در واقع رنکینگ گوگل، یعنی اینکه رتبه بهتری در گوگل بیاره، سریع‌تر وبسایت شما رو گوگل به شما نشون بده وقتی گوگل میکنی، مثلا دنبال یک واژه‌ای می‌گردی برای اینکه اطلاعات ازش به دست بیاری، در وبسایت و بنابراین یک سری کلمات کلیدی که بهشون اصطلاحاً میگن هشتگ، اونها رو در وبسایت‌ها به کار می‌برن. و جالب اینجاست که در وبسایت رئیسی به عنوان نمیدونم قاتل، عضو هیئت مرگ، اینها هشتگ هایی بوده که تو خود وبسایت رئیسی برای اینه که رتبه بهتری در گوگل بگیره به کار برده شده. این یه نکته بود که میخواستم بگم به شنوندگان که حتی خودشون هم میدونن که قاتلن، یعنی و در واقع از برای باز هم از این واژه ها استفاده سو میبرن برای اینکه بتونن حالا اون فیس و روبروی وبسایت و آنچه که شما میخونید در داخل وبسایت ها رو در واقع منتقل بکنن با استفاده از واژه ها. پرسش دیگر من در ارتباط با چی بود، خدای فراموش کردم پرسشم و اشکال نداره میریم سوالا رو از شما در ارتباط با باز هم نشان دهنده اینه که نسبت به اخباری که خوندم، پیام های تسلیتی که از سوی کشورهای غربی به سمت نظام جمهوری اسلامی ارسال میشه برای تسلیت. خب این موضوع تسلیت گفتنه یه نوعی در این شرایط انقلابی کشور ما و در شرایطی که مردم در میانه جنبش و انقلاب هستند و همچنان جنبش زن زندگی آزادی خاموش نشده و اتفاقات دو سال پیش هنوز از دو سال پیش به این طرف قطعا دیگه از یاد دنیا نرفته، این دو سوی بازی کردن و مماشات کردن دول غربی، حکومت‌های غربی از جمله خود آمریکا که پیام تسلیت رو میگه و از اون طرف برمیگرده میگه که آقای نمیدونم متیو میلر بود یا جان کربی بود، جان کربی برمیگرده دفاع میکنه از پیام تسلیت، در عین حال میگه که قاتل بود، میگه که به دستش به خون خیلی مثلا آلوده بود. این رو چجوری میشه تفسیرش کرد، این دو سوی بازی کردن دولت‌های غربی رو در برابر جمهوری اسلامی؟
خب این موضوعی هست که واقعا در از دیروز هم در خود اتحادیه اروپا و هم در آمریکا و در کنگره آمریکا و در وزارت خارجه آمریکا بسیاری از همین سناتورها اینو مورد سوال قرار دادن و به هر حال نقد کردن که مگه میشه ما مثلا کسی رو به عنوان قاتل بشناسیم و خودمون گرفتار دست اینها هستیم و در منطقه مثلا آشوب ایجاد میکنن، ناامنی ایجاد میکنن و مردم خودشون، همین کلماتی هست که خود اونا دارن میگن، و مردم خودشون رحم نمیکنن، این همه اعدام دارن میکنن، این همه زنان رو سرکوب میکنن، این همه شکنجه را میاندازن، این همه گروگانگیری از دو طبعیتی ها و افراد کشورهای مختلف مثلا در ایران دارن و اینا میلیون ها میلیون پول دادن تا مثلا یک گروگان رو آزاد بکنن، ولی چه شد این مقامات رسمی آمریکا میان مثلا تسلیت میگن ولی در این حال میگن که فشار ما مثلا روی جمهوری اسلامی کم نمیشه، سیاست ما همونی که در مقابل جمهوری اسلامی هست، اجازه نمیدید مثلا با بمب اتم دست پیدا بکنند و خیلی از این توضیحات و اینکه مثلا میگه خب اون خانواده هم داره، رئیسی دیگه خانواده هم داره، مثلا این هم یک جمله یکی که از اینا میگه اون خانواده هم داره. من میگم خب برای ما خیلی متاثر کننده است که مثلا در مورد کسی که خودشون میگن قاتل ولی با این توجیهات تسلیت هم میگن. این راستش نمیدونم اسمشو چی باید بذارم، اسمشو همون انتهای همون مثلا سیاست نسبیت فرهنگی بذارین که مثلا چون فرهنگ اونا هست باید مثلا بهشون احترام بذاریم و به قاتلی که مثلا هست چون اسمش ریاست جمهوریه یا مثلا رئیس جمهوری یک مملکت، فقط رئیس جمهور بودن یه مقام مثلا اینجوری بودن، باید مثلا به هیتلر هم به خانوادش تسلیت گفت، مثلا به مردم آلمان باید تسلیت گفت، مثلا کسانی که مثلا واقعا جنایت میکنن آدم واقعا این حرفا رو میبینه آدم حالش بد میشه از این سیاست مدارا، از این مقامات رسمی که این چه سنتیه، این چه فرهنگیه، اصلا این چه قوانینیه، اصلا چرا این کارو میکنن، اصلا خودشون هم مثلا گرفتار این وضعیت هستن، خودشون هم مثلا همیشه گرگانه رو دستگیر میکنن، از بماند چی به سر مردم ایران در میارن، بماند اینکه مثلا سازمان های بین المللی در همین یک ماه گذشته جمهوری اسلامی رو به عنوان جنایت علیه بشریت متهم کردن و بسته‌ی جهانی پیدا کرده و الان دنبال این هستن که به عنوان جنایت علیه بشریت محکومش کنن و اسناد و مدارک جمع کردن و استناد کردن و هزاران مورد وجود داره. به نظر من محاکمه حمید نوری به تنهایی محاکمه کل سران جمهوری اسلامی در دو سه سال گذشته بوده و همین کافی هست کل سران جمهوری اسلامی رو به عنوان جنایتکاران علیه بشریت به رسمیت بشناسن و هر جا پا بذارن اینا رو دستگیر کنن و به محاکمه بکشونن. این کاریه که ما ایرانی ها واقعا اینو در دستور کار خودمون داریم و بالاخره تمام تلاش ما این باید باشه که باز هم همین دولت ها رو قانع بکنیم که این کار رو نکنن، نه تنها این کار رو نکنن، به اینا راه ندن، به اینا مشروعیت ندن، اینا رو دعوت به هیچ سازمان بین المللی، به شورای امنیت، نمیدونم سازمان ملل، سازمان های جهانی دعوت نکنن و به اینا دل ندهن و به اینا مشروعیت ندهن و اینا رو راه ندهن و اینا رو ایزوله کنن تا مردم ایران، من نمیخوام اونا بیان مثلا انقلاب کنن برای مردم ایران که نمی کنن، ولی میخوایم که اینا رو کمک نکنن، اینا رو حمایت نکنن، کاری که ما همیشه گفتیم و بیشترم باید بگیم.
خب همین جمله رو که شاهزاده رضا پهلوی هم دارن میگن، یعنی در واقع شاهزاده رضا پهلوی هم همین جمله رو میگن که ما آقا از دولت‌های غربی توقع این رو داریم که دست از مماشات با جمهوری اسلامی بردارن، نیازی نیست که بیان برای ما انقلاب بکنن، ما خودمون تغییرات رو انجام میدیم، ما ملت ایران. به هر ترتیب این هم موضوعی بود که ذهن من رو درگیر کرده بود. در این حال خب گمانه‌زنی‌های مختلفی هم وجود داره در ارتباط با این سقوط این هلیکوپتر که تعدادشون 3 بوده. اگر که شرایط جوی خراب بوده خب 3 هلیکوپتر بایستی دوچار سانحه می شدن، چرا فقط این هلیکوپتر دوچار سانحه شده؟ نقص فنی اگر وجود داشته خب اعلام می شده که نقص فنی هم ظاهراً گزارش نشده و به هر ترتیب یه خورده ای داستان. و به اضافه این که 2 هلیکوپتر دیگه همزمان بودن دیگه با همین هلیکوپتری که داشتن حرکت میکردن، 3 داشتن از یک جایی به یک جای دیگری میرفتن، خب طبیعتاً بایستی 2 هلیکوپتر دیگه جای اونی که سقوط کرده رو میفهمیدن دیگه، یعنی نیازی نبود که این همه ساعت بگردن دنبالشون تا پیداشون بکنن و کمک‌های خارجی بگیرن. و در نهایت نکته بعدی هم که باز چالش برانگیز شده، پهباد ترکیه‌ای میاد و آخر سر پیدا میکنه، ولی باز هم هلال احمر میزنه زیرش و میگه آقا کار خودمون بود و خودمون پیداش کردیم. این در صورتیه که در آسمان ها و آسمان ایران پرچم ترکیه توسط پهباد ترکیه‌ای به نمایش در اومده، تصاویرش هم موجوده در شبکه های اجتماعی که میتونن ببینن. یه نکته بامزم بگم که متاسفم، یعنی یکی نفر توییت کرده که نوشته متاسفانه در حادثه سقوط هلیکوپتر 7 اصل درخت، 3 عدد سنجاب و 11 متر چمن طبیعی رو از دست دادیم، ایران تسلیت. این خودش در نوع خودش خیلی جالب بود، گفتم که با شنوندگان به اشتراک بگذارم. بریم اگه نکته ندارین بریم سراغ سوال ها.
آره نه، منم فکر میکنم خب خیلی برحال حدس و گمان های زیادی وجود داره در مورد اینکه مثلا خرابکاری شده باشه، بمبی در هلیکوپتر گذاشته باشن، از هوا منفجر شده باشه، همه اینا بحث اسرائیل دستی توش داره. اسرائیل هم گفته ما اصلا هیچ به این فکر نکردیم و نقشی نداریم. و به هر حال بیشتر حدس و گمان ها این هست که به هر حال به کوه خورد هلیکوپتر، هوا مهآلود بوده، تاریک بوده، بارون به شدت میباریده، ولی این دوتا هلیکوپتر محافظش، خب محافظ معمولا اینجوری باید باشه، هلیکوپتر اونا وسط می بود، اینا هم یکیشون جلو بود یکیشون عقب بود، اگر این سقوط می کرد اونا بلافاصله می دونستن و خبر می دادن. و اینم عجیبه که این دوتا هلیکوپتر نمی دونن این از کجا افتاده، چی به سرش اومده. در مورد اینا کمتر صحبت میشه، یعنی در مورد اینکه این دو تا هلیکوپتر کجایی کار بودن، مثلا چقدر فاصله داشتن، کجا داشتن میرفتن، چرا این اتفاق افتاد و اینا مثلا دیر فهمیدن. اینا همش به هر حال بحثاییه که مرتب اینجا و اونجا گفته میشه. یا مثلا انکار اینکه مثلا مرتب در زمانی که اینا هنوز پیدا نشدن مثلا گفتن پیدا شدن، یا گفتن تلفن یکی از اینا رو مثلا گرفتیم صحبت کردیم اونا زنده است، مثلا
یا اینی که اصلا گفتن زمینی را افتادن اومدن، دوچار سانحه شده و زمینی به ادامه مسیرشون از طریق نمیدونم قطار و اینا دارن میان.
یعنی اینا رو به هر حال کم کم و به طور قطره چکونی گفتن تمام این مدت 16 ساعت طول کشید. یعنی بعد 16 ساعت اینا تونستن این هلیکوپتر سقوط کرده رو پیدا بکنن و ببینن کجا هست. به هر حال اون چیزی که خامنه ای گفته بود و رئیسی هم مثلا مرتب میگفت باید به نوک قله برسیم، ولی رئیسی از نوک قله به دره سقوط کرد، خودش به جای نرسید. به هر حال میخوام بگم که این اتفاق افتاد، اینکه چی پشت این قضیه بود یا نقص فنی هلیکوپتر بود، به هر حال میتونه بازم تحقیقات گسترده صورت بگیره، میتونه برحال بعدن در صفوف خود رژیم و سپاه و اینا بحث دیگه بیرون کشیده بشه، اطلاعات دیگری بیرون داده بشه. هنوز اطلاعات کافی در این مورد وجود نداره و تمام مفسرین بین المللی هم بیشتر حدس و گمانشون این هست که برحال این هلیکوپتر سقوط کرده، هرچی بوده سقوط کرده.
آقای اسدی، در پاسخ به صحبت دیروز بعضی از شنوندگانمون که روی خط آمدن و گفتن که به هر حال یه آدمی بوده، نباید آدم مثلا از مرگ کسی خوشحال بشه یا نمیدونم از این حرفها، من یک متنی آماده کردم که امیدوارم درست بخونمش، شاید یک دقیقه بیشتر طول نکشه، با همدیگه این متن رو گوش بکنیم و بعد متوجه میشیم که چرا و اون ته دلمون در ارتباط با این اتفاق شاده. آنطور که دادخواهان می‌خواستند محاکمه نشد، اما آن چند ثانیه را تجربه کرد. ثانیه‌های سقوط را، ثانیه‌های وحشت چشم دوختن به مرگ را. در دقیق‌ترین شکل ممکنش فهمید سقوط به مرگ چگونه است. اگر کمتر از 5 سال قبل 176 انسان و 1 جنین در راه در پروازی که حکومت او سرنگونش کرد سقوط به مرگ را ناگزیر از سر گذراندند، حالا خودش در کنار تعدادی از کارگزاران بلند پایه حکومت طعم چنین تجربه مهلکی را چشید. ابراهیم رئیسی در آن ثانیه‌های پایانی به چه می‌اندیشید؟ چهره آنها که حکم مرگشان را از همان جوانی تا کنون صادر کرده بود به ذهنش رسید؟ یا از ممکن نشدن رسیدن به صندلی رهبری جمهوری اسلامی افسوس خورد؟ به خاک شدن ده‌ها حقیقتی که خودآگاه و شاهدشان بود پوزخند زد؟ ابراهیم رئیسی دادخواهی نشد، اما تجربه مشابه برخی از کسانی را که در مرگشان مسئولیت داشت تجربه کرد. هزاران زندانی سیاسی که سال 1367 اعدام شدند، بدون شناسایی و مخفیانه دفن شدند. حالا برخی از سوختن جسدش و قابل شناسایی نبودن آن صحبت می کنند. ابراهیم رئیسی آنطور که دادخواهان می‌خواستند محاکمه نشد، اما مرگ طبیعی هم نداشت. او نخستین فرد کشته شده از اعضای هیئت مرگ سال 67 محسوب می‌شود. یاد همه قربانیان حکومت جمهوری اسلامی در 45 سال گذشته گرامی باد. من امیدوارم حق مطلب را ادا کرده باشم.
خیلی مطلب قشنگی بود، به نظر من خیلی کافیه، همین مطلب واقعا کافیه برای اینکه این آدم ها، این زندگی ها، ببین هر کسی که اینا بردن پای چوبه دار یا مثلا در سال 67 اعدام کردن، تنها عددهایی نبودن، اینها هر کدومشون یک زندگی بودن برای یک خانواده، برای یک منطقه، برای بستگان، برای همه خویشاوندان، و همه اینا رو با یک اعدامی تخریب میکنن و سالها اینا رو از یک زندگی معمولی واقعا محروم میکنن، در عذاب غم و اندو اونا رو می نشونن و اصلا رحمی هم به این ندارن. شما نگاه کنی به همین اعدام هایی که شب اعلام می کنن، صبح زود می برنشون، به این خانواده هایی که میرن اونجا به آسمان مشت می کوبن، به زمین چنگ می اندازن، زجه می کشن، گریه می کنن، خودشون رو به در و دیوار می زنن که نکنین بچه همون اعدام نکنین، ولی این اصلا نگاه هم نمی کنن. به این بازماندگان اصلا چی می کشند بعد از این مشکلات اصلا نگاه نمی کنن. اینا هم تمام قوانینشون بر اساس قوانین شریعت و شریعت اسلامی هست و از جای دیگه کاملا سیاسی هست، یعنی برای ترس و وحشت ایجاد کردن در میان مردمه، بگن که اعتراض نهایتا به اعدام انسانهایی منجر میشه، به شکنجه اونا، به زندان اونا، به نابودی اونا منجر میشه. در نتیجه این ارعاب، این خشونت، این ترس کاری هست که جمهوری اسلامی مدام برای ماندگاری خودش انجام میده. یعنی این نشانه ضعف یک حکومتی هست که مثلا دست به چنین جنایتی میزنه. این حکومت در اوج قدرت این کارو نمیکنه. این حکومت اگر مثلا میتونست به لحاظ اقتصادی مردم خودش رو تامین میکرد، به لحاظ آزادی های فردی مردم خودش رو تامین میکرد، به لحاظ رفاه و امکانات تامین میکرد، خب مردم در این موقعیت نبودن. الان حکومت هم در این موقعیت قرار نمیگرفت و این حکومت از روز اول با اعدام، با خون پاشیدن، به مبارزه مردم، به تلاش مردم پس از انقلاب برای اینکه زندگی بهتری داشته باشن، رفاه بهتری داشته باشن، آزادی های سیاسی داشته باشن، آزادی های فردی داشته باشن، همه اون چیزایی که داشته باشن، اومد با شریعت اسلام شروع کرد. در 30 خرداد 60 تظاهرات مردم در تهران به گلوله بست و بعدش شروع کرد انقلاب فرهنگی را انداخت و بعدش قتل زنجیری انجام دادن و اومدن و هی کشتن. بعدش هم جنگ شد، جنگ هم 8 سال طول کشید. پس از جنگ هم اومدن افتادن به جون زندانیان سیاسی، قتل عامشون کردن و اینا برای ماندگاری خودشون، یعنی فقط زدن و کشتن و نابود کردن از مردم ایران و در گورهای بینامونشان اینا رو دفن کردن، خاورانها رو درست کردن و زندگی مردم رو تباه کردن، زندگی مردم رو نابود کردن، مردم رو در غم و عزا و اندوه نگه داشتن و به هر حال جامعه رو بستن. یعنی اینجوری اومدن که جامعه رو بستن، به طور کلی سرکوب کردن. برای همینه که واقعا این مردم حقشون هست که وقتی چنین کسانی به درک واصل میشن شادی کنن، شیرینی پخش کنن، برقصن، به خاطر اینکه خودشون همین مطلبی که تو خوندی خیلی قشنگ تصویر کرده که ماجره رو خیلی قشنگه. این خانواده ها، مادر مثلا نوید افکاری میگه بعد از مرگ نوید مثلا اینقدر خوشحال نبوده. خب این خوشحالی مادر نوید از کجا میاد؟ از کجا میاد؟ باید اینو ببینی. من دیروزم گفتم تو برنامه، گفتم بله کسایی که مثلا ممکنه عزیزی رو از دست ندادن و هیچ مشکلی در تمام دوران جمهوری اسلامی براشون پیش نیومده، ممکنه این واقعیت رو درک نکنن، یعنی نه که همه، ولی کسانی که واقعا این حرف رو میزنن این واقعیت رو نمیشناسن و این واقعیت رو درک نمیکنن. شادی از کجا میاد؟ از این همه جنایتی که به دست خود رئیسی انجام شده و الان هم رئیس جمهور اون مملکت میشه و همه کاره اون مملکت باید بشه، چون سمبول عقب‌ماندگی جمهوری اسلامی رو رئیسی نمایندگی میکنه، چه باید برای مرگ چنین آدمی آدم خوشحال بشه. ما مخالف هر نوع اعدامی هستیم، حتی جنایتکارترین آدم رو نباید آگاهانه رفت اعدام کرد، ولی اگر یک زمانی اینا به درک واصل شدن آدم خوشحال میشه. در نبود این آدم ها آدم های بیشتری راحت زندگی میکنن، باید اینجوری ببینی. برای همینه که وجود این آدم ها در کره خاکی، در این عالم طبیعت واقعا چیز نیستن، به نفع بشریت نیستن، چون در مقابل بشریت و در مقابل آزادی هایی هستن بشر امروز می طلبه، میخوان آزاد زندگی کنن. هیچ کس در کارشون، در زندگی شخصیشون دخالت نکنه، نه خانواده، نه دولت، نه هیچ مقامی. همجنسگرایان در ایران به وسیله این رئیسی و در دستش و سپاه و قوانین شریعتشون زندگی انسانی ندارن و زندگی انسانی نکردن. و الان تو میبینید در این شبکه های اجتماعی همینا میان چقدر قشنگ زندگی خودشون رو، زندگی فاجعه بر خودشون رو در جمهوری اسلامی بیان میکنن و آرزو میکنن که فردا هم خامنه ای ها به همین درد مبتلا بشن یا بالاخره دستگیر بشن و به محاکمه در سطح بین المللی کشیده بشن.
باز یکی دیگه از بچه ها در توییتر عکس رئیسی را انداخته و بالاش نوشته به پایان آمد این انتر، جنایت همچنان باقی است. بر جهت ما هنوز مبارزمون تموم نشده و با جمهوری اسلامی خیلی حالا کار داریم و بایستی که در واقع کار خودمون رو به پایان برسونیم، این جنایت رو به بایستی به پایان برسونیم. وظیفه بزرگی است که بر دوش ملت ایران هست و هر جای دنیا که باشن می بایستی که همین مسیر رو ادامه بدن. آقا یه چیزی هلوشه، شاید 6 دقیقه بیشتر از زمان برنامه‌مون باقی نمونده، برای همینم هم من دوست دارم از اونجایی که نام این برنامه دنیای پناهجویانه، یک سوال حداقل از شما بپرسم در ارتباط با پناهجویان. 15 کشور اروپایی در نامه‌ای به کمیسیون اروپا پیشنهاد کردند اتحادیه اروپا سازوکاری برای انتقال پناهجویان و مهاجرانی که وارد دروازه اروپا می‌شوند به کشور سالس داشته باشد. چه کشورهایی این پیشنهاد را آقای اسدی مطرح کردند و آیا منظور از اونها که یا کشور سالس هست کجا هست؟ اتحادیه اروپا است یا خارج از اتحادیه اروپا؟
اینا منظورشون یک کشور همکار خارج از اتحادیه اروپا است، مثلا مثل ترکیه یا کشورهای مشابه ترکیه. به هر حال اینا اشاره هم کردن که به همون همکاری که در سال 2016 ترکیه با اتحادیه اروپا کرد و در قبال مثلا پول هنگفتی که بهش دادن، و بعد اشاره میکنن به اقدامی که الان ایتالیا با آلبانی مثلا انجام داده و این مهاجران از مهاجران که از دریا وارد دروازه ایتالیا میشن بلا فاصله به دو کمپ بزرگ در ایتالیا، در آلبانیا مثلا اجاره کردن و اونجا انتقال میدن. این 15 کشور، بلغارستان هست، جمهوری چک هست، دانمارک هست، فنلاند هست، استونیا هست، یونان هست، ایتالیا هست، قبرس هست، لیتوانیا هست، لیتوانیا و لیتوانیا، مالت، هلند، اتریش، لهستان و رومانی. اینا 15 کشور عضو اتحادیه اروپا هستند که از این روش و از این سبک کار اتحادیه اروپا ناراضیان و کشورهایی هستند که خودشونو در معرض خطر هجوم پناهندگان از آفریقا و از خاورمیانه میبینن و تقاضاشون اینه در آستانه انتخابات اتحادیه اروپا این به یک قانون تبدیل بشه، هرچند که مثلا قانون مهاجرت کنترل شده یکی دو ماه پیش تصویب شد، ولی مثلا بحث اینا هست که هنوز اجرایی نمیشه یا اگر اجرا میشه زیاد مثلا بهش پرداخته نمیشه و اون مواردی که مثلا در موردش تصمیم گرفتن تعجیل نمیشه و این کشورها خودشون رو تحت فشار میبینن و بحثشون اینه که این پناهجویان در وارد دروازه اروپا میشن باید با کشورهای دیگه پیمانی ببندیم که اونا رو قبل از این که پرونده هاشون رو بررسی بکنن و وضعیت پناهندگیشون رو بررسی بکنن ببرنشون همش توی یک کشوری در یک کمپی اونجا گذاشته بشن و همون طرحی که انگلستان برای رواندا داره این همینو میخوان. یعنی اینا ولی نمیگن رواندا، نمیگن آفریقا، میگن کشور همکار در نزدیک اروپا، ولی خارج از اروپا باید باشه. به هر حال اینا دنبال یه سازوکاری هستن که هم پناهجویانی که به طور جمعی میان رهگیری بکنن و پناهجویانی که از دریا میان و در خطر نابودی قرار میگیرن، این امکانات این وجود داشته باشه که هم اونا رو نجات بدیم و هم بلافاصله با اون کشور تعیین کننده که اتحادیه اروپا باشون پیمان بسته فرستاده بشن. اینا میخوان با این کار کلن بار سنگینی که مثلا را بر دوششون هست برای بررسی این پرونده ها، برای اجازه اقامت به این پناهندگان، این پناهندگان رو فعلا دست جمعی ببرن اونجا. بعد در اونجا هست که از این پناهجویان تحقیقات میشه در مورد وضعیت پناهندگی هر فرد، و اگر اینها واجد شرایط پناهندگی تشخیص داده شدن، خب به مرور اینا به طور فردی به یکی از کشورهای اتحادیه اروپا انتقال پیدا میکنه. اینا چند تا نکته است. یکی این که کمکی منسجم بشه به دروازه اروپا، اونجاهایی که از دریا میان، هم نجات داده بشن و نابود نشن توی آبها، هم این که به یک کشور انتقال پیدا بکنن. تمام داستانشون اینه که الان به این شکل میخوان به هر حال هجوم پناهندگان به طرف اروپا رو مثلا بگیرن. الان اسپانیا یکی از اون کشورهایی هست که خیلی تحت فشار قرار گرفته و چیزی در حدود 100,000 نفر الان پناهجوی غیرقانونی در اونجا زندگی میکنه و به دنبال این هستن که برای اونا هم کاری بکنن که در حال یک اقامت دست جمعی بهشون داده بشه. اونم یک بحثی هست که خوشبختانم تازگی قانونی رو به تصویب رسوندن توی اسپانیا. تمام مهاجران غیرقانونی که الان در اونجا هستن از امکانات درمانی برابر برخوردار بشن و این پناهجویان و این مهاجران غیرقانونی در اونجا از سال 2012 به این ور هیچ حق درمان نداشتن، یعنی امکانات پزشکی و اینا، ولی الان اینو تصویب کردن. خود مسئول بهداشت و درمان اسپانیا که خودش کسی هست که بدون مدرک هست، تقاضا کرده که به هر حال یک امضای 70,000 نفر رو جمع کرده و به دولت اسپانیا فرستاده که تقاضا کرده که به همه پناهجویانی که غیر قانونی زندگی میکنن اجازه اقامت داده بشه و به احتمال خیلی زیاد این پذیرفته میشه و در مدت ممکنه 6 ماه دولت ایتالیا از همه اونایی که اونجا هستن مدارک هویت بخواد برای اینکه بهشون اقامت دست جمعی بدن.
بله، خیلی سپاسگزارم آقای اسدی از شما. به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشین. هفته آینده بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم. ممنون از شما.
من هم برای شما روز خوبی آرزو میکنم.
سپاسگزارم از شما. روز شما بخیر باشه.